السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام عند الصباح والمساء. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا يولج كل واحد منهما في صاحبه ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد. خب موضوع بحث ما دعای ششم صحیفه مبارکه سجادی است. عرض کردیم این دعای نورانی سبک زندگی توحیدی رو به صورتی روشن و ملموس و عینی در اختیار انسان‌های مؤمن قرار میده. دعای ششم یک چنین دعاییست و روز و شب انسان مؤمن رو در پرتو نگاه مؤمنانه برنامه ریزی میکنه. در جلسه گذشته خطوط اصلی و نکات کلیدی که در این دعای نورانی مطرح شده فهرست شد، به فهرستی از اون نکات رو تقدیم کردیم. به توفیق الهی از امروز متن رو مرور میکنیم و مطالبی رو انشالله در ضمن گزارش متن نورانی دعای ششم تقدیم میکنیم به عنایت الهی و به مدد روح مطهر و منور حضرت سید الساجدین و امام العارفین علی ابن الحسین علیه السلام انشاءالله. نکته بسیار زیبا و جالبی که این دعا به ما معرفی میکنه این هست که انسان مؤمن نوع مواجهش با روز و شب به عنوان اون واحد تعریف شده روشن از زمان چگونه است. از متن این دعای نورانی استفاده میشه که مواجهه انسان مؤمن با زمان مواجهه است از روی آگاهی و شعور و ذکر و روشنبینی. با زمان انسان مؤمن چنین مواجهه ای رو داره. نقطه مقابلش دیگران هم که مواجهش و مواجهه قافلانه است با زمان، گرفتار قفلت هم. مواجهه انسان مؤمن مواجهه عارفانه با روز و شب و زمان، معرفت به خویشتن، معرفت به جهان، معرفت به نسبت خود و جهان با خالق هستی، معرفت نسبت به اهداف و آرمانها، معرفت نسبت به امکانات و نعمتها، معرفت نسبت به آفات و آسیب‌ها، معرفت نسبت به اسباب و مسببات و عوامل، معرفت نسبت به مشکلات و ممانع. انسان مؤمن مواجهش مواجهه عارفان است، یعنی سیرش سیر در روشنایی است. حتی اگر در شب هم سیر میکنه، سیرش در روشنایی است. این کلمه بسیار زیبای بصیرت، این مضامین عالی رو در خودش جا میده. درست نقطه مقابلش کسانی هستن که سیرشون در تاریکی است، حتی اگر در روز سیر میکنن، نه خودشون رو میشناسن، نه جهان رو میشناسن، نه زمان رو میشناسن، نه قیمت عمر رو میدانن، نه توجهی به گذشته دارن، نه توجهی به آینده دارن، نه توجه به آرمان ها و اهداف بزرگ دارن. این اون نقطه مقابل. مواجهه انسان مؤمن با روز و شب و زمان مواجهه فعاله. از این دعا استفاده میشه، مواجهه فعال، یعنی کسی که بر اساس موازین خرد سعی میکنه به زمان روح بده و زمان رو بسازه و زمان رو آباد کنه. انسان مؤمن برای خودش رسالت آبادگری قائله. واستعمرکم فیها، به تعبیر خدای متعال، یعنی از اون ظرفیت فراطبیعی انسانی و متافیزیکی الهی که در اختیارش هست استفاده میکنه برای اینکه به زمان معنا ببخشه. انسان مؤمن با روح زمان متحد میشه و به زمان معنا میده، زمان رو آباد میکنه و میسازه. این مواجهه مواجهه فعاله. زمان رو به نور ذکر خودش منور میکنه، به نور عمل صالح خودش منور میکنه، به زینت حسنات خودش مزین میکنه. زمان از انسان مؤمن نور میگیره، روح میگیره، حقیقت میگیره، معنا میگیره، زیبایی میگیره، روشنایی میگیره و میره، جاودانه میشه. این مواجهه انسان مؤمن با زمان، مواجهه فعال. انسان مؤمن از هیچ لحظه ای از لحظات زمان نمیگذره و او رو خالی و بدون نور و بدون حسنه و بدون عمل صالح و بدون ذکر پیش نمیفرسته، بلکه از قطعه قطعه زمان و جزء جزء زمان و جزء جزء شبانه روزش استفاده میکنه. این میشه یک مواجهه فعال. درست نقطه مقابلش مواجهه منفعلانه با زمانه. غیر مؤمن اینجوریست، دو اتفاق برش میفته، یکی این که به جای این که او زمان رو بسازه، زمانه که او رو با خودش میبره، و به جای این که نکته دومش، به جای این که زمان رو آباد کنه، خراب میکنه، اینجوریست، ضایع میکنه. و نقطه مقابلش یه مواجهه منفعلانه و مواجهه تخریب کننده. حالا انشاءالله در متن ملاحظه خواهید کرد، برای گروه اول که انسان مؤمن باشه، وقتی که زمان داره از او فاصله میگیره و ذخیره میشه، ازش تشکر میکنه، چون بهش رسیدگی کرده دیگه، اصلا بهش حیات داده، به زمان حیات برتر و انسانی میبخشه. انسان مؤمن بهش معنا داده، روح داده، زندهش کرده، بهش ظرفیت داده، توسعهش داده، اینجوریست، ازش ممنونه، ازش تشکر میکنه، با خوشحالی از او خداحافظی میکنه. نقطه مقابلش هم اون کسی که منفعله و تخریب کننده و ضایع کننده است، شب و روزش وقتی از او دارن خداحافظی میکنن به او بد میگن، لعنت میفرستن، از او دلخورن، رنجیدن و ناراحتن. مواجهه انسان مؤمن با زمان مواجهه مسئولانه است، از سر تعهد و مسئولیت، نه یک مواجهه عبث، یک مواجهه از سر بیهودگی. او خودش رو مسئول میدونه در برابر خودش، در برابر جهان و جمعاً در برابر خالق هستی. مسئول میدونه، متعهد میدونه، عهد داره با خالق هستی، پیمان داره، عهد داره. مواجهه مسئولانه است. لذا به همه ساکنان شب و روز و در برابر همه اونها احساس مسئولیت میکنه. همه اون چیزی که در شب و روز ساکنه با اونها احساس نسبت داره. انسان مؤمن بر اساس معرفی امام سجاد علیه السلام در نسبتش با شبان روز و در نسبتش با زمان، خود رو یک جزء از اجزاء هستی میدونه، از اجزاء کل هستی میدونه و مرتبط با کل، و این نسبت رو میشناسه، کشف کرده، درک کرده. ببینید مواجهه انسان غافل رو دیدید دیگه، او اصلا نسبت سنجی نداره بین خودش و عالم و نظام هستی، نسبتی رو بین خودش با اونا نمیشناسه. این کجا؟ و انسان مؤمن که خود رو بخشی از این کل زیبا و بدیع و جمیل یافته، کشف کرده، میشناسه، با این کل نسبت داره، با اونها بده بستون داره، رفت آمد داره. اینه، اینی که امام سجاد علیه السلام معرفی میکنه چنین چیزیست. شاید نکته خیلی زیبایی که در این دعای نورانی بهش میرسیم، انسان مؤمن روز خودش رو با نماز آغاز میکنه، یعنی اصلا با نماز شروع میشه. روز مؤمن با نماز شروع میشه، شب مؤمن با نماز تمام میشه، روزش هم با نماز جمع میشه. آغاز نمازه، انجام نمازه، در میانه نمازه، یعنی همه زندگی مؤمن در وضعیت ذکر قرار داره، مدد میگیره از آغاز روز از خدای متعال، به گونه این که همه زندگی او بشه یک نماز، میشه یک نماز، همه زندگی او میشه یک نماز، یک نماز ممثل. معاشرتهاش در پرتو ذکره، نسبتهاش در پرتو ذکره، تهیه روزی و رزق یک بخشی از همون ذکره. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه. نماز نمیذاره این تو وضعیت غفلت بیفته. عجیبه که تمام روز و شب انسان مؤمن گره خورده به نمازه و ذکر، اون یه منبعی که بهش امید میده، تکیگاه میده، مبنا میده، معنا میده، روح میده، نشاط میده، روشنایی میده، بصیرت میده و او رو به حرکت دهن میاره. و در این سیرش تا میانه روز که میرسه باز نمازه که تقویتش میکنه، کم و کاستیهاش رو مراقبتش میکنه، حفاظتش میکنه، دوباره میرسه به نماز و در پایان روز کمی ها و کاستی های خودش رو با نماز جبران میکنه. این الحسنات یذهبن السیئات، اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. حسناتش محافظت میشه، سیئاتش شستشو میشه، پاک تمیز زینت یافته وارد اون قطعه جدید از زمان میشه. این وضعیت انسان مؤمن شستشو شده و مطهر و البته دست یافته به حسنات و زیبایی های تازه و جدید. اینه دعای ششم مؤمن رو اینجوری معرفی میکنه. انسان مؤمن یک چنین وضعی داره. این دعای یه دعایی است که در تعقیب نماز وارد شده، براتون بخونم، خیلی زیباست. اللهم اصبح ظلمی مستجیرا بعفوک. اول صبح نماز صبحشو خونده، اصبح ظلمی مستجیرا بعفوک و اصبحت ذنوبی مستجیرا بمغفرتک و اصبح خوفی مستجیرا بامانک و اصبح فقری مستجیرا بغناک و اصبح ضعفی مستجیرا بقوتک و اصبح وجهی الفانی مستجیرا بوجهک الباقی. این وضعیت انسان، یعنی همراه با هر صبحی میگه همه شؤون من، چه بر بخش کمی ها کاستی ها، ظلم من، گناه من، معصیت من، اشتباهات من، خطاهای من، همه مستجیرند، پناهنده میشن به عفو تو، به مغفرت تو، به لطف تو، به کرم تو. خوف داشته باشم ذیل امنیتیست که تو بهش میدی، به آرامش میدی. فقر و نیاز داشته باشم میاد ذیل غنا و دارایی تو قرار میگیره. و از به ضعفی مستجیرن به قوته که میدرم. این حال انسان ما. خب پس ما یه بار دیگه یه جمع‌بندی از حال مؤمن در روز و شب متناسب با این دعای ششم تقدیم کردیم. شما دعای ششم رو که ببینید، انسان مؤمن یعنی این، در همون فهرستی که عرض کردیم، مواجهه آگاهانه، عاقلانه، آینده نگرانه، مواجهه اثر بصیرت، مواجهه فعال با زمان، با شب و روز. این انسان که اهل اخذ و برداشته از زمان، چون مولای عزیزش امیر المؤمنین علیه السلام بهش گفته که زمان از تو میگیره، ببین تو از زمان چی میگیری. میگیره شب و روز تو رو کاهش میدن عمرت رو، تو باید به اون نسبت حسناتت و صالحات خودت رو افزایش بدی و الا باختی و همه رو باختی. و العصر ذیل همین زمان. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر. کاهنده است. زمان شما رو کاهش میده. فقط یک گروه هستند که در این کاهش به افزایش میرسن، یعنی اگر قسمتی از عمر اونها کاسته شد به یک سود بسیار عظیم دست پیدا میکنن. اونا کیان؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقط انسان مؤمن است که اهل عمل صالحه و تو خطوط تماس اجتماعی هم حضورش فعال، تاریخ سازه، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، این تاریخ ساز، تمدن ساز، مؤمن اینجوریست. خب من به نظرم رسید این چند جمله مجددا لازمه که ما یاد بگیریم چگونه از دعاها باید برداشت کنیم. این مهمه، ضمن اینکه شما ها متن دعا رو مراجعه میکنید، ضمن روش فهم و برداشت از این مضامین عالی رو هم باید تمرین کنیم با هم دیگه. خب حالا با اجازهتون من فراز اول این دعای ششم رو براتون بخونم. الحمدلله الذي خلق الليل والنهار بقوته و ميز بينهما بقدرته. این دعای نورانی با حمد آغاز میشه تا با خودش بشارت داشته باشه. با حمد، حمد بشارته. وقتی با حمد شروع میشه یعنی با یاد حق، با ذکر، با ثناخوانی، برترین نوع ثناخوانی حضرت حق حمده. ما بالاتر از حمد نداریم. انسان کامل یعنی اون کسی که مقیم در مقام حمده و در خیمه حمد مستقر شده. دیما بالاتر از این نداریم. یه لطیفه هم هست درباره محل استقرار انسان کامل، تعبیر میکنه به بیت الحمد. یعنی الان امام عصر علیه السلام مقیم بیت الحمد، در مقام حمد، مستغرق در حمد. الحمدلله، این بشارت. ضمناً بشارت برای این که بناست فهرست بشه نعمت خداوند. این بشارت، ما میخواییم نعمتها رو اسم ببریم. بشارت برای این که میخواد از قدرت حق، از قوت حق، از علم الهی اینجا اسم به میان بیاره. حمد اینه دیگه. حمد هم ناظر به نعمت، هم ناظر به ثناخوانی جمال و کمال حق. هر دو رو در بر میگیره. الحمدلله. ما بالاتر از این کلمه در مقام ثناخوانی حضرت معبود در جلوه های عبودیت بالاتر از کلمه حمد نداریم. این دیگه اشرف مقامات. این دیگه اون انسان مؤمن در اون سیر تکاملیش وقتی منازل انسانیت رو سیر میکنه به اوج که میرسه، این وضعیتش وضعیت حمده. چنان که این حال انسان رسیده به بهشت الهی و مستقر در مقام کمال و مستغرق در انوار الهی است که میگه الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این مقام هست. یا اون جمله دیگری که شنیدید باز در همین مقامه، و آخر دعوانا، ببینید تهش، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. اینجا اون چیزی که بهانه حمد عبارت است از شب و روز. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار. این شب و روز. به نظرم ما هم باید روی این کلمه شب و روز کمی در این دعا درنگ کنیم. امام علیه السلام به زیبایی شما رو متوجه میکنن از بین مجموعه نعمتها به این دو نعمت برجسته که هم نعمت هم آینه نعمتهاست، هم فرصت گشایی میکنه برای بهره برداری از نعمتها. همین رو در کناره، هم آیه است و آینه است که قدرت خداوند رو و عظمت الهی رو به شما نشان میده. این کلمه قوتهی و قدرته که در اینجا به زیبایی در کنار هم قرار گرفته این مسئله رو به ما نشان میده. قرآن کریم وقتی که به این دو نعمت و این دو آیه میرسه قوغا میکنه و شما میبینید که قرآن ناطق حضرت علی ابن الحسین علیه السلام در این کلمات نورانی به چه زیبایی اساره فهرست طولانی از آیات کریمه قرآنی رو در اینجا در اختیار شما قرار میده. یعنی این چند جمله اول خلاصه یک فهرست طولانی است از آیاتی که در قرآن کریم در مورد زمان با جلوه شب و روزش سخن گفته. خلق اللیل و النهار بقوته، یعنی جلوه قوت حضرت حق، و میز بینهما بقدرته، میبینید بین شب و روز خدای متعال با قدرت خودش تمایز قرار داده، اینا رو از هم تفکیک کرده. یه چیز جالبی که ما داریم از ناظر زمینی مشاهده میکنه این خود شب و روز تو گردش بسیار دقیق زمین به دور خودش، این شب و روزه و به خاطر برخورداری از جو، چون زمین یه بهره وافری از جو و اتمسفر داره و همین باعث میشه که این نور خورشید و نسبتی که زمین با خورشید پیدا میکنه برای اهل زمین بشه نعمت، چیزی که نور خورشید رو فیلتر میکنه، اشکالاتش رو، آفتهاش رو حذف میکنه، ضررهاش رو میگیره و خالصش میکنه از اشعه‌های مضر، این رو پیرایشش میکنه و مفیدش میکنه و در اختیار شما قرار میده. این یک. و دوم کار دیگه‌ای که این جو زمین انجام میده و این هم خیلی نکته جالبی است، این نسبت ما رو با خورشید تبدیل میکنه به یک نسبت فوق‌العاده بدیع و زیبا که درش از یک سو فلق هست، از یک سو شفق. اینقدر این فلق قشنگه که خب شما خدا رو میخواید بخوانید میگید رب الفلق، خیلی قشنگ. این صبح فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا فالق الاصباح، یعنی این شکافتی که اول صبح به وجود میاد، این سمت مشرق، نمیدونم شما چقدر نگاه کردید اینا رو، باید انسان تماشا کنه. البته تو تهرون نمیشه، سخته میشه ولی خیلی مشکله دیگه. اون سپیده خودش تماشاییه واقعا. فالق الاصباح، این فلق، این فلق محصول جوه، ولی یه دفعه شما وقتی که زمین مواجه با خورشید میشد میشد روز اگر ما جو رو نداشتیم. این که سپیده میزنه بعد این نور منتشر میشه، اینا رو همه از برکات این جوه که دور زمین رو تا حدود 10 کیلومتر بیشتر لایه اولش و بعد لایه های فراترش در بر گرفته با زیبایی. از اون سو هم برای شما شفق رو میاره، خورشید میخواد بیاد با ناز میاد، با ناز چقدر قشنگ میاد، وقتی هم میخواد بره با ناز میره.
دیدید غروب که میخواد
چه یه دفعه تاریخ نمیشیم ما،
خیلی
ملایم به تدریج بعد رنگ رنگامیزی میشه، هم صبح رنگامیزی میشه در ناحیه مشرق، هم غروب رنگامیزی میشه در ناحیه مغرب. این وضعیت شفق هم خیلی وضعیت دلپذیری است و اینا هر دو برای انسان مؤمن الهام بخش، دائما داره با او حرف میزنه. و ميز بينهما، این خیلی لطیفه ها، ميز بينهما به قدرته، و خدا متعال بین شب و روز با قدرت خودش تمایز قرار داده و اینا رو به گونه بر هم منطبق کرده، با اینکه متداخل در هم هستن از هم تفکیک میشن، به گونه اینکه شما نمازتون در وقتهای خاص خودش تعریف میشه، یه نمازتون بعد از عبور شفق واجب میشه که میگن حمره مشرقی یه وقتی از فرازسر شما عبور کرد وقت نماز مغرب رسیده، اون حمره اون باز مسئله شفقه، به اونجا که رسیدید وقت نماز مغرب. برای سپیده صبح وقتیست که اون سپیده نخستین که فجر نامیده میشه، وقتی او بالا میاد وقت نماز صبحه. یه جوری هم اینا رو به هم تنظیم کردن که گویا انسان مؤمن باید ارتباطش با پدیده‌های پیرامونیش ارتباط ذکری باشه، ارتباط انسان مؤمن با اون چه که در پیرامون او هست از جلوه های خلقت ارتباط ذکریه، ارتباطش با خورشید ذکریست، با ماه ذکریست، با شب ذکریست، با روز ذکریست، همه اینها یاران انسان مؤمنن در ذکر. ميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا، برای هر کدوم از شب و روز یه اندازه معینی رو خدای متعال قرار داده. حتی این اندازه رو حالا میگه، این اندازه متغیره، اما تو هر وقتی اندازه مشخص خودش رو داره، چه طولانی تر باشه چه کوتاه تر باشه اندازه خاص خودش رو داره. حتی محدودا و عمدا ممدودا، یولجو کل واحد منهما فی صاحبه. این خیلی جالب، یولجو کل واحد منهما فی صاحبه و یولجو صاحبه فیه به تقدیر منه للعباد. اینجا یه نکته جالبی مطرح شده، قرآن کریم روی این مسئله تأکید داره و این رو به طور خاص نسبت میده به پروردگار متعال، نسبت میده به حضرت حق. شما در آیه مشهوری که به عنوان آیه ملک شناخته شده است و توصیه شده این آیه رو فراوان بخونید بعد از همه نمازها وارد شده که بخونید، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خب آیه بعدیش تولج اللیل فی النهار، اینجا علاوه بر مقام دعاست، میگه تویی که چنین میکنی، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. این کلمه تولج اللیل فی النهار در جای دیگه به شکل دیگه هم آمده، قرآن کریم مکرر این مسئله رو به رخ میکشه. این همون چیزیست که امام علیه السلام به زیبایی اینجا مطرح میکنن، همون چیزیست که از ره گذرش ما رزق متفاوت دریافت میکنیم و این ناشی از میل محور زمین هست که ما در گردش به دور خورشید زمین محورش محور متمایله، دیدید صاف نیست، میل داره، این میل که البته خودش یکسان نیست، ازش تعبیر میشه به رقص محوری، یعنی خود اون محور هم باز یک حرکتی داره که ازش تعبیر میشه به رقص محوری. معمولا روی این کراتی هم که شما به عنوان آموزش یا به عنوان چیز دارید این حالت درش لحاظ شده است. وقتی که این تمایل باعث می شود که شب و روز در هم متداخل بشن، اینه محصول این میل، تداخل روز و شب در گردش به دور خورشید. یعنی همینجور که زمین داره به دور خورشید میگرده، نه که کج میچرخه، همینجور مایل و سیر میکنه، تو این سیر متمایلش روز و شب تغییر میکنن. یولج اللیل فی النهار، یه جاهای شب بلند میشه و تعدی به روز میکنه، وارد منطقه روز میشه که زمستان میشه، هوا به تدریج سرد میشه و سرد میشه و سرد میشه، فصل درست میشه و از اون طرف برعکس میشه. و یولج النهار فی اللیل، از یه مرحله دیگه یه روزه که در شب تصرف میکنه، روزها بلند میشن، شبها کوتاه میشن و به این ترتیب بهار میشه و بعد تابستان میشه. و این چرخش فصلی باعث میشه که انسان رشد و نموش و برداشتش و تغذیهش با یه ترتیب خیلی زیبایی اتفاق میفته. این همه تنوع محصولات زمستانه و تابستانه و چه و چه محصول این مزرعه است. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. و این تفاوت‌ها بعضی جاها خیلی زیاده، در مناطق نزدیک قطب خیلی زیاد میشه این تفاوت‌ها، تا جایی که اصلا یک نوع اختلال در روز و شب عادی پیدا میشه در یک مناطق. البته اونجا ساکن نداره، ولی این هست، اگر کسی احیانا بره اونجا ساکن بشه، شبش و روزش و همه چیزش به هم خورده است. شما ببینید مثلا حدود سه ماه بین طلوعینه تا جناب خورشید دیده بشه، یعنی همون حالت اول صبح، سه ماه طول میکشه تمام وضعیت تا میاد بالا. برعکسش هم همینطور، سه ماه تو وضعیت غروب هستی چون تا شب بشه، یه همجور هوا گلگونجی هست جوری. چیزیه برای خودش واقعی دیدن داره این صحنه، تصورش هم برای ماها جالب. یولج کل واحد من هما فی صاحبه، اینجا هم داره که به تقدیر منه للعباد، این رو خداوند تبارک و تعالی برای بنده هاش تنظیم کرده، تقدیر کرده، اندازه گیری کرده. و این اندازه گیری های بسیار دقیق هستن، بسیار دقیق، که میلیاردها سال این وضعیت ادامه داره تا این زمین و زمان بر جا باشه، تا دامنه قیامت هم همین هست و به همین وضعیت منظم دقیق در اختیار بندگانش قرار داده، این نظم رو و این تنظیمات رو و این گردش روز و شب رو و این ورود شب و روز به منطقه یک دیگر کرد. کردیم محصول اون تمایل محور زمین است. فی ما یقدوهم به و ینشئهم علی، اینجوریه که آدم ها تو متن این روز و شب نشو نما میکنن و از این تنوع فصلی بهره های متنوع خودشون رو از طبیعت برداشت میکنن و عمرشون سپری میشه، انجور میاد و میره و اینا همچنان رشد میکنن و اوج میگیرن. از اینجا امام علیه السلام یه بیان تفصیلی از جهت نعمت شب و نعمت روز دارن. یه خلاصه گیری کرده حضرت از آیات کریمه قرآنی. اما راجع به شب، فخلق لهم اللیل، ببینید اون بالا عنوان عمومیش بود، الحمدلله الذی خلق اللیل و النهار به قوته، که این شب و روز رو خدای متعال برای ما خلق کرد. اینجا اونجا عمومی راجع به خلقت شب و روزه و حمد میکنه در برابر این دو آیه و این دو نعمت، چون هم آیه هم نعمت هم. در این قسمت امام علیه السلام نسبت شب و روز رو با ماها بیان میکنه به عنوان نعمت، یعنی برداشت های ما از شب و روز چه چیزی است. فخلق لهم اللیل لیسکنوا فیه من حرکات تعب و نهضات نصب. این شب فرمود خداوند تبارک و تعالی شب رو برای انسان ها خلق کرد. اولا لهم، این یعنی آدم ها قدر خودشون رو بدونن. خداوند تبارک و تعالی همه این سفره ها رو برای شما پهن کرده، سفره شب، سفره روز، آمدن شب و روز، ورود اونها به یکدیگر، همه اینها برای شماست. خیلی تحلیلتون گرفته. فخلق لهم اللیل لیسکنوا فیه. حالا شب چی؟ دوستان من انشاءالله مراجعه کنن، خداوند تبارک و تعالی درباره شب حرفایی زده تو قرآن کریم. به شب قسم میخوره، به اومدنش، به پرده داریش. و لیل، دیدید چند تا سوره است؟ و لیل، و لیل ازا اسعس و صبح ازا تنفس و لیل ازا یغشا و لیل از ادبر. خیلی قشنگ قسم هایی خورد و خدا متعال بشه. داره با ما حرف میزنه. ببینید خداوند تبارک و تعالی وقتی تو قرآن قسم میخوره، یعنی داره به ما یادآوری میکنه که این پدیده رو از کنارش عبور نکنید، ببینیدش، حسش کنید، درکش کنید، تماشاش کنید، کشفش کنید، بچشیدش، ازش دریافت داشته باشید، بهرمند بشید ازش، از کنارش رد نشید. همیشه قسم مخورد و لیل، شب قسم خوردنیه. نه، با همون حالاتی که داره. شب هم جلوه‌هاش خیلی جلوه‌های بدیعیه، حقیقتاً جلوه‌هاش خیلی بدیعیه. وقتی میخواد بیاد یه جوره، وقتی میخواد بره، خدای متعال به آمدن شب قسم خورده، به رفتنش قسم خورده، به اون پرده کشیدنش قسم خورده. این حالتهایی که شب در خودش داره. نکته جالبی که مراجعه به این آیات به ما نشان میده، یکی این هست که خداوند تبارک و تعالی میخواد به ما یادآوری کنه که شب رو به اون و روز رو، البته معمولا این دوتا در کنار هم یاد میشن تو آیات قرآن، میخواد به ما یادآوری کنه که این رو برای شما من قرار دادم، یعنی بین خودتون و شب نسبت تعریف کنید و ازش سهم خواهی کنید، سهم خودتون رو از شب دریافت کنید، از آرامش سهم خودتون رو از شب دریافت کنید، از لباس. به تعبیر دیگر، جعل اللیل سکنن، سکنن از آرامش، جعل اللیل لباسن، اینا رو برای شما قرار داده دیگه، ازش بهرتون رو ببرید. شب معدن اسرار عالمه، برای اونایی که به دنبال کشف رازهای هستی هستن، خداوند تبارک و تعالی شب رو قرار داده. یه بخشش اینه که شما در شب به آرامش برسید، یه بخش دیگرش اینه که شما در شب سیر داشته باشید. سیر شبانه، یکی سیر در خواب، یکی سیر در بیداری است. اما در خوابش فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل، شب شما رو خدای متعال میگیره تو شب. یتوفاکم باللیل، عجب، هو الذی یتوفاکم باللیل. در این توفا که شبانه اتفاق میفته در خواب برای انسانها، میدونید چقدر از زیبایی های باطن این عالم رو خدای متعال به انسانها نشان میده. یعنی روح شما آزاد میشه، از این جسم فاصله میگیره، نه یک فاصله کلی، یک فاصله ملایم. چون اگر فاصله کلی بگیره که دیگه شما مرخصید دیگه. الله یتوفی الانفس حین موتها، اون توفی کاملا شما رو گرفت، مرخصه دیگه. این بدن شما رو که الان جا نشسته باید خیلی زود ببرن به خاک بسپرن و دیگه تمام. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها، اما اون کسی که هنوز مرگش نرسیده، اجلش نرسیده، خدای متعال تو خواب میگیردش. همینه یتوفاکم باللیل، شب شما رو خدای متعال میگیره. والتی لم تموت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت، اونی که مرگش رسیده باشه، اجلش رسیده باشه، نگهش میداره. اما اون کسی که اجلش نرسیده باشه، برش میگردونه و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، برمیگردونه تا وقتش برسه، وقت مرگش برسه. من یه وقتی تو این نکته فکر میگردم که تو این یرسل الاخرى چه اتفاق جالبی میفته. شما تصور بفرمایید شب ارواح در خواب از بدنها فاصله میگیرن دیگه، درسته؟ این بدن میفته نیم مرگه، هیچ چی دیگه حالیش نیست، در اطرافش چه رخ میده، هیچ، میان میرن میگن میشنون، این هم جور سنگ، مثلا تو خواب سنگین، هیچ، اصلا متوجه نمیشه. این نیم مرگ شده. حالا تصور بفرمایید این ارواح حالا میخوان برگردن، اگر عوضی بشه چی میشه؟ تصور بفرمایید تو برگشت، تو یرسل الاخرى، یعنی روح شما بره تو بدن ایشون، روح ایشون بره تو بدن آقا، اون بدن اون که بره تو بدن اون خانم، اون بره تو بدن اون آقا، اصلا قاطی بشه با هم، ببینید چی میشه صبح. فکرشو کردیم این وقتی بر میگردن قاطی بشه این کارا، اون نوزاده روحش بره تو اون پیرمرد روحش بره تو اون نوزاده، از چی میشه؟ و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، نه این هر کدوم بر میگردن سر جای خودش بر میگرد. این چیزا رو دیدید؟ بزار رو که صبح اینا رو جدا میکنن، بچه ها رو از مادرها جدا میکنن، دیدیم همه رو جدا میکنن، قیافه ها همه یه جوره، نمیدونم از کدوم مال کی هست، همه رو جدا میکنن به مناسبتی که اینا شیرشون، چون اگه بچه ها با مادرها باشن دیگه شیرشون نمیمونه دیگه، اینا رو سوا میکنن تا شیر قابل دوشیدن باشه، سهم بچه ها هم حفظ بشه، ولی بچه ها همه رو نخورن، داره سوا میکنه.
و شب که اینا برمیگردن با آقل نمی که رها میکنن، هر کی میره پیش مامان خودش با اینکه قیافه ها یه جوره همه، و اونجا هر کی میره سمت مادر خودش. ولی این شب شما رو میگیری یا توفاکم باللیل، اونجا فقط یرسل الاخرى الى اجل مسمى، هر کی برمیگرده سر جای خودش قاطی نمیشه. اینجوریه ظاهرا، من قاطی نه. الله اکبر. خب این توفا در شب اتفاق میفته، بنابراین اسرار در شب آشکار میشه. در وقتی که انسان میخوابه، انسان مؤمن چون مؤدبانه میخوابه، چون با ادب بندگی میخوابه، چون با حال ایمان میخوابه، این فاصله که گرفت روحش از بدنش، این روحش در مقامات ایمانی مستقر و سیر میکنه متناسب با ظرفیتش. رضا مشاهدات داره، مکاشفات داره، دیدنی ها داره، چیزایی میبینه متناسب. خب این یک جهت مثلا. اما اون کسی که نه، حالا شب قسمتی از شب رو بیدارشه، اون قسمتی رو هم که از شب بیداره، شب یه ستری داره و یه آرامشی. اولا تاریکی شب ستره و هم سکوته، و در این سکوت و ستره که انسان مؤمن فرصت خلوت با حضرت حق رو پیدا میکنه. و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. میخوای به مقام محمود برسی؟ این شب. و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. چشم روشنی انسان مؤمن در نافله شبه، قرة عین میشه تمام، مثل اینکه تمام روز و شب رو انسان مؤمن به امید سحر اصلا سپری میکنه که به سحر برسه، و وای به حالش اگر سحر ازش گرفته بشه، یا خواب بمونه یا ولو بیدار باشه درک نکنه سحر. خسارت بزرگی برای خودش میدونه. اون قسمتی از شب که فرصت میده شما خلوت کنید با حضرت حق، یه حس عجیبه، انگار که همه عالم خوابند و تو بیداری، یک نفری بخواهد میکنی. خیلی فهم میکنه تو مثلا روز و اول شب مثلا شما مسجد میرید، یا این مسجد هم نرید، مؤمنین همه مشغول نمازن، شلوغ مثلا تو جمعی، نه اینجا تنها هستی، اون لباس شب هست و ستر شده و تو تنهایی، و خیال میکنی که اصلا خلوت کردی با حضرت حق. یه حس عجیبی داره، ملاقات خصوصیه با پروردگار تو. و اونجا چه مکاشفاتی، چه فتوحاتی، چه گشایشهایی برای انسان مؤمن فراهم میشه، قابل گفتن نیست. اون چه که دیدید در باب نماز سحر و نافله شب و ذکر سحری، فرمودن که خداوند تبارک و تعالی یه چشم روشنی هایی برای مؤمن، دیدید دیگه در آیه نماز شب هست، فرمود یه چشم روشنی هایی رو خدای متعال برای مؤمن در نظر گرفته و مخفی کرده که گفتنی نیست، نه کسی دیده، نه کسی شنیده، نه به ذهن احدی خطور کرده. این هاییست که خدای متعال برش پیش میده. لطیفش اینه، همینجا انسان مؤمن سهم خودش را از چشم روشنی سحرگاهی دریافت میکنه که دیگران ندیدن، نشنیدن، نه به ذهنشون خطور میکنه، که در رابطه سحرگاهی و شبانگاهی انسان مؤمن با خالق هستی چه اتفاقی میفته.
اون چیزیست که انسان مؤمن در اون نسبت دریافت میکنه. البته وقتی رمز گشایی میکنه اونیست که خدای متعال بعدها به او میده. اما همینجا عاجل نقد این که گفت من که امروزم بهشته یا امشبم بهشته نقد حاصل میشود بعده فردای زاهد رو چرا باور کنم؟ یا همین الان دارم میگیرم دیگه، تو میخوای بگی فردا به من میدن، همین الان نقد اون روش قرت و عینش رو و روشنایی چشمش رو و خنکای دلش رو همراه با نسیم سحر انسان مومن گرفته. عجیب این پیج سحری. خب یه آیه هم داریم خیلی جالبه، بذارید این آیه هم براتون بخونم، از آیات جامع در باب شب و روز، از آیات جامع قرآن کریم است. سوره مبارکه قصصه. قل ارائیتم، آیه اینه، قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بالضیاء افلا تسمعون. خیلی آیه قشنگ. حالا اومدیم و خدای متعال اراده کنه زمین دیگه دور خودش نچرخه، فقط دور خورشید بچرخه، بله دیگه همش میشه شب برای یه عده، همش شب برای یه عده، هم میشه همیشه روز. فرمود قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه، دیگه روز رو خدای متعال از شما بگیره و همه شب بشه. و اون کیه که اون روز روشنی رو که شما درش همه چیز رو مشاهده میکنید، تماشا میکنید، زنده میشید، فعال میشید، کی دیگه این روز رو برای شما خواهد آورد؟ افلا تسمعون. لطیفا آیه بعدیش قصه رو برعکس میکنه. قل، چون ما تو این چیزا فکر نمی کنیم دیگه، ما همجا عادت کردیم باشه شب میاد روز میاد، شب میاد روز میاد، همجوری چون عادت کردیم فکر نمی کنیم. اینجا داره به شما تلنگر میزنه که فکر شما رو فعال کنه خدای متعال و بعد به شما قدرت الهی رو معرفی کنه و به رخ شما بکشه. قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه. حالا اگر اینو فکرشو بکنید، اگه اینجوری بشه که خدای متعال روز رو برای شما دائمی کنه تا قیامت، یعنی دیگه شما شب رو نبینید، همش روز باشه. من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه، چه کسی میتونه برای شما شب رو که محیط آرامشتون بود برگردونه و بیاره تا درش به آرامش برسید؟ من اله غیر الله، نه همش دست خودشه دیگه، کسی نیست اینجا بتونه تغییری به وجود بیاره. ضمناً اینجا داره نعمت روز و نعمت شب رو متفاوت به شما معرفی میکنه تو یک تصویر ذهنی متفاوت. افلا تبصرون، قبلیه فرمود، دقت کنید، قبلیه فرمود افلا تسمعون، نمیشنوید، اینجا میفرمود افلا تبصرون، نمیبینید، یعنی شما باید به گوش دلتون بشنوید این تذکر رو و به چشم دلتون مشاهده کنید، بعد میبینید فقط دست قدرت الهیست و فقط و فقط دست عنایت الهیست که این شب و روز رو اینجور تمیز در دسترس شما قرار داده، متعادل متوازن، تا شما بتونید سهم خودتون رو در نشو و نما و رشد، رو یه جا باید آروم بشید، یه جا باید بدوید، یه جا باید در ستر قرار بگیرید، یه جا باید نه افشا بشید، اینجوری دیگه شب و روز. و جعلن نهارا نشورا، روز برای نشر برای افشاست، برای آشکار شدن، شب برای مستوری و مخفی شدن و ایناست. روز جالبه، مثلا صدقه رو دیدید دیگه در قرآن کریم میگه که صدقه شب صدقه روز، یکی سرن و علانیتن. هر کدوم هم آثار خودشو داره، هر کدوم اثر خودشو داره. البته خدای متعال صدقه سری رو بیشتر دوست داره، اون شبانه رو بیشتر. خب شب این فرصت رو میده. البته بشر جدید کار رو به هم ریخته، کار رو خراب کرده دیگه، با این نورافشانی ها روز و شب و همه چیزو، یعنی از خود سلب نعمت کرده. اون حالا یه داستان دیگریست. یعنی شب برای رسیدن به آرامشه، برای استراحت، برای خواب عمیق ما بیداریم. اینجوریست دیگه. اون قسمتی از شب رو باید که ما بیدار باشیم، برداشتای ناب داشته باشیم، ما خوابیم. چون سطر شب رو همه بیدارن، پایان شب رو که باید بهره برداری بکنن میگیرن میخوابن. کلمیت میفتن ایچی. اون وقت روز برعکس میشه، روز رو میگیرن میخوابن، حتی اونایی که حالا بشه سر کار نخوان مثلا زود برن میگیرن میخوابن. دید شب بیدارن، از روز میگیرن میخوابن. به هم ریخته کارای ما. این سبک زندگی، سبک زندگی طبیعی نیست، مصنوعیه، خرابش کردیم. لذا سهم ما از نظر برداشت‌های معنوی و مادی هم از شب کاهش پیدا کرده، هم از روز کاهش پیدا کرده، از هر دوتا. آدم تو روز سرحال، قبراق، فهیم، روشن نیست، به خاطر اینکه سهم خودش رو از آرامش شبانه نگرفت. تو شب تو اون آرامش عمیق نیست، چون سهم خودش رو از روز به شایستگی دریافت نگرد. قاطی شده کارا با هم. حالا شما هم ببینید میتونید این رو بر خودتون یه جوری تنظیم کنید، تو سبک زندگی اسلامی، تو خانواده یه جوری تنظیم بفرمایید که اینا یه جوری مناسب سازی بشه. خب حالا ادامه شو ببینید. اینجا فهم افلا تسمعون، آیه قبلی اینه فهم افلا تبصرون. افلا تبصرون آیه بعدی اینه و من رحمتهی. و من رحمتهی، چون دوستتون داره، به شما مهربانه خدای متعال. و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار، چون شما رو خدای متعال دوست می‌داره، از رحمتش شب و روز رو در کنار هم برای شما قرار داده، نه فقط شب، نه فقط روز، روز و شب در کنار هم، اونم با اون تنظیم بدیع و زیبا. تا لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. اینو میگن لفرش مرتب ظاهرن. لتسکنوا فیه، در اون اولیه به سکونت و آرامش برسید، در این دومی هم بدوید دنبال فضل و رزق الهی. لتبتغوا من فضله، البته حریصانه ندوید، با آرامش بدوید. خب وقتم دارم. ولعلکم تشکرون، ولعلکم تشکرون. این کلمه لعل عرف میزنه، خدا متعال از شما شکر میخواد، وقتی نعمت شکر دیگه. لعلکم تشکرون، یعنی آیا این همه بارش نعمت و جلوه نعمت آیا شما رو به شکر خواهد آورد، یا باز هم در مقام غفلت مستقرید؟ کدوم میشه؟ لعلکم تشکر. از خدای متعال میخواییم به لطفش، به کرمش، به فضلش دست همه ما رو بگیره، کمکمون کنه، ما رو شاکر نعمتهای خودش، مخصوصا شاکر نعمت شب و روز قرار بده، به ما توفیق بده تا در این اختلاف لیل و نهار و تقلب لیل و نهار دست قدرت او رو، دست عنایت او رو، دست رحمت او رو و دست لطف و فضل او رو مشاهده کنیم. خدا رو قسم میدیم به حق خودش و به حق اولیایش، نصیب ما رو از حسنات
از برکات، از فتوحات، از برداشت های معنوی، از برداشت های مادی در شب و روز فراوان قرار بده. به زندگی ما، به وقت ما، به عمر ما برکت کرامت کنه. روز و شب ما رو در طاعت خودش متمرکز کنه. معصیت ها، خطاها، اشتباهات ما رو در گذشته عمرمون بر ما ببخشه. در آینده ما رو از خطاها، از گناهان معصومیت و مسئولیت کرامت بفرماید. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شان، از همه ما راضی بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق خودش و به حق اولیایش موامع ظهور مولای ما امام زمان ما رو برطرف بفرماید. از دعای اون حضرت و از عنایتش و از حمایتش و از رعایتش ما رو بهره‌مند بفرماید. ما رو جزء بهترین یاران اون حضرت قرار بده. اعمال ما، رفتار ما، دعاهای ما، نمازهای ما، روزهای ما و شبهای ما رو مورد رضایت امام زمانمون قرار بده. با شب و روز اون حضرت هماهنگ کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به حق حضرت ولیعهد ارواح مطهره، عزت، عظمت، شکوه، موفقیت اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عظیم و شان، دولت، ملت، پیروان اهل بیت در سراسر عالم رو روزافزون بفرمایید. خفت و خواری و بر دشمنان اسلام، بر دشمنان بشریت، بر رژیم صهیونیستی، بر انگلیس خبیث، بر آمریکای جهانخوار اعوان و از نامشون نازل بفرمایید. خدا را قسم بگیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرماید. مثال ارواح گذشتگانتون اجماعا به صلوات اهدا